جهانی. قبل از مسابقات نامه ایشون به من رسید و در این نامه نوشته بود که من میدونم که تو چون تیم داری و با تیم داری میای گرفتاری و زیاد نمیتونی قضاوت بکنی وقتی این کار رو نداری. اینجا هم ما تصمیم گرفتیم که عضو هیئت جوری باشی در طول مسابقات. قبول بکن هر زمانی در هر نوبتی نتونستی بشینی من به جای تو میشینم.
بله.
شما ببینید که اون نامه و اون اهمیتی که به داوران ما میدن با امروز چقدر تفاوت داره.
بله.
که امروز ما داورانمونو ببریم در سطح دنیا و نشونن برای قضاوت، این واقعا باعث تأسفه. من در طول قضاوتهایی که داشتم دو اتفاق افتاد. یکی این بود برای من، البته من در جوری مسابقات جهانی 1978 نشستم، خب به کار خودم هم میرسیدم، ولی در 1977 که مسابقات جهانی در اشتوتگارت بود، باز اونجا هم دبیر فدراسیون ایران بودم، ماموریت داشتم، تیم رو میبردم، باز فدراسیون بین‌المللی منو به جوری مسابقات گذاشته بود و متاسفانه در طول جریان مسابقات متوجه شدم که پدرم در تهران به رحمت ایزدی پیوسته
روانش شد. بله.
و ایشون خیلی ناراحت شد. همون روز که این اطلاع رو پیدا کردم کنگره هم تشکیل می شد و خیلی باعث تأسف ایشون هم شد، گفت که حداقل در کنگره شرکت بکن، بعد از کنگره حرکت کن به تهران. بسیار به ما اهمیت میدادن. من نمیدونم، شاید ارتباط ما با فدراسیون جهانی الان به این صورت دیگه مثل اون روز نیست، اینی که ما رو اصلا فراموش کردن.
بله.
و این باعث تأسفه. با توجه به این که من امروز مدرس کلاس‌های بین‌المللی فدراسیون هستم و به استانها میرم بر اثر تقاضایی که داشتن و داوران رو ارتقا بدن و درس میدادم و اینها رو ارتقا دادم، این ارتقا رو ما الان برای چی میخواییم؟
بله، بسیار سپاسگزاریم از شما از اهتاب. خب ما وظیفه داریم ضمن این که به خاطرات و گذشته عزیزانی که در رشته‌های مختلف ورزشی افتخار آفریدن برای کشورمون بپردازیم، این گوشه زوایا رو هم به مناسبت فعالیت ورزشی عزیزان مطرح بکنیم. باشد که انشالله همین مسائل سبب بشه تا ما در موارد مختلف بتونیم در سطح جهان عزیزانی داشته باشیم. از شما سپاسگزاریم.
خیلی تشکر آقای پیرانی.
امیدواریم که مزاحم وقتتون نشیم.
خواهش میکنم. منم خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم.
خیلی تشکر آقای مقدم. موفق باشید انشالله.
ممنون از شما. خب جناب مقدم، صحبتی بود با جناب زهتاب که از مفاخر وزنه‌برداری کشورمون است. واقعا من خواهش بکنم بفرمایید که بعد از حضور در داوری‌های مختلف، مسابقات مختلف، که شریک زندگیتون رو انتخاب کردید، چند فرزند دارید و بعد از اون دوران سختی که پشت سر گذاشتید چگونه در حال حاضر روزگار میگذرد؟
از کنم حضور که جمعه پیردانی، من بعد از اینکه داوری رو شروع کردم جذب کار شدم.
بله.
برای خودم حس کردم که باید الان یه جایی رو داشته باشم که بتونم، چون من هیچ داوری دولتی رو حاضر نشدم برم همکاری بکنم باشه، یعنی استخدام بشم. بله. گفتم من باید کاسب بشم. من مغازه‌ای در یه محلی خریدم که شما اطلاع دارید.
بله.
سال 1342 اونجا رو من خریدم و الحمدلله تا به امروز هم خوب راضی هستم، چون ما بچه جنوب شهریم، در اونجا هم همیشه ما توی هیئت‌ها بودیم.
بله.
خوشبختانه در اون محلم یه مسجدی بود به نام مسجد حضرت امیر.
بله.
که افتخار منم باز این بود که من هم زمان که مغازه رو خریدم متوجه شدم اون مسجد رو میسازن. در اون زمان هم ما اونجا بودیم، خب کارای کوچولو که دستمون برمیومد کمک میکردیم که این مسجد بپا خیز. که امروز هم اونجا هست، خدا روحش شاد کنه، آقای علوی تهرانی که از معممای اصیل تهرانی بودن.
بله.
که اونجا افتخار دادن نما جماعت اونجا رو به عهده گرفتن. وقتی به عهده گرفتن، خب بعد از انقلاب همینشون از دنیا دستش کوتاه شد. الان پسرش آقای سید باقر داره اونجا رو اداره میکنه، خود عمرش بده بسیار. ما توی امیرآباد خیلی خاطره داریم. من اومدن از من تقاضا که البته خواستن، منم این افتخار کردم که برم یه مدت تو جانبازان باشم.
بله
جانبازان من دوست مسافرت با اینا بودم. من در سال 1980 من در جانبازان در ژاپن که مسابقه بود اونجا رفتم، کارت بین آی پی سی رو گرفتم.
بله
که مدتان باش بودیم، 21 سال باش بودم. اخیراً اینا یه برنامه گذاشتن، یه تجلیلی کردن که در عمرمون من بودم و آقای خود بیاموز، آقای ناصر زیفم و میر فصیحی، ما سه نفر تو این جانبازان حدود 21 سال بود خدمت میکردیم. که اینم بزرگترین افتخار بود که اینا این دفعه که از ما تجلیل کردن، متاسفانه باز ناصر در بستر بیماری بود نتونست، ولی واقعا از ما استقبال آنچنانی کردن که جبران همین کارو بشه.
خب ما قصد داشتیم که به ازدواج شما برسیم.
بله حالا بعد سال 1344 من ازدواج کردم.
بله.
امروز داره دو تا فرزند هستم، یکیش کامران مقدم، یکیش کوروش مقدم.
بله.
دو تاشون هم تحصیلاتشون تمام شده. از زندگی من راضی هستم. حامی من همیشه خانومم بود.
انشالله که همیشه مستدام باشید. جناب مقدم خیلی ممنونیم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه اتاقی در حومه خاطرات آمدید. باشد که انشالله در فرصت‌های آینده باز هم در
خدمت باشید. منم از شما ممنون هستم. خیلی ممنون. واقعا شما همیشه حامی ما بودید.
خواهش میکنم.
آرزو میکنم که همیشه شما سلامت باشین و این استجام رو از ما نگیرن.
تمنا میکنم. سپاسگزاریم از شما. با شما و همچنین با شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اتاقی در حومه خاطرات خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار.
ما تو دستان عاشق میشیم، سفره لبخند و نان ما را بس است. باز باران باز باران روی خاک، جرعه ای از آسمان ما را بس است. باز باران باز باران روی خاک، جرعه ای از آسمان ما را بس است.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
چهل سردار. چهل سردار.
پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد. ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه‌های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطرمان نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت گوهر گیتی بر اساس زندگی شهید حسن باقری.
من نوزادی که برای دیدن جهان هستی بیش از پیش شتاب داشتم، برخلاف رسم مرسوم در 7 ماهگی چشم بر این دنیا گشودم و با چنگ و دندان به ریسمان زندگی چسبیدم.
امیدی هم نداشتن دکترها یا خودمون، البته من خود امیدوار بودم به رحمت خدا که انشالله میمونه، برای اینکه مثل یه جوجه ای که تازه بدون از تخم میاد بیرون چطوریه؟
مادرش
قرمز، اصلا فقط پوسته و استخوان سرخه، اونطوری بود.
مادرش
خواست خدا بود که بمونه، البته خب خیلی زحمت برد. شما تصور بفرمایید که یه بچه 1 کیلو 800 گرمی رو بدن زیر بغل یه مادر، چون شب عیدم بود، نزدیک عیدم بود، درست 3 روز توی بیمارستان نگه داشتن، الان توی دستگاه نگه میدارم، ولی اون زمان دستگاه و این مسائل نبود، اگرم بود برای ماها نبود.
5 روز مانده بود به سال 9334. مادرم را مجبور کردم که به جای خانه تکانی از مهمان ناخوانده‌ای که من باشم پذیرایی کند. مادرم میگفت هیچ کس امیدی به زنده ماندنت نداشت، ولی من از همان نوزادی مرد روزهای ناامیدی بودم. از همان کودکی برای زنده ماندن جنگیدم. هنوز راه رفتن را به خوبی یاد نگرفته بودم که بیماری دیفتری و سیاه سرفه به سراغم آمد.
رفتم داروخانه، گفتم که یه راهنمایی کنید منو، این بچه‌م داره میمیره. ایشون زنگ زد اون داروخانه به یه دکتر کودک، بالاها بود، در خونش زنگ زدیم و این بچه رو دید، گفت دیفتریه. این موقع یه بچه کوچیک هم داشتم، یه بچه 1 ساله هم داشتم، محمد آقام 1 ساله بود. برای اون دوتا بچه من نسخه نوشت که اونا به صلاح گرفتار نشن.
مادرم میگفت این بار همه با اطمینان میگفتند که ماندنی نیست، بر این کودک دل مبند، چرا که تاب و توانش کمتر از روزهای سخت روزگار است. اما من از همان کودکی به همه ثابت کردم که اشتباه می کنند. نوزادی نارس بودم اما زنده ماندم و برای زندگی کردن جنگیدم و این اولین جنگ زندگی من بود، جنگی که در نهایت به پیروزی رسید.
زمان مدرسه ما رفتیم میدون خلاص.
اون چه که من یادم میاد از کودکی ایشون، بچه خیلی پرتحرک و شیطونی بود، جنب و جوش زیادی داشت، شیطنت داشت، یه قدری جسور بود. خاطرم هم میاد که بارها اتفاق میافتاد که پدر مادرم باش دعوا میکردن که مثلا این لباس تازه برات خریده شده، نمیدونم نو بود، فلان بود، دوباره رفتی مثلا
برادر شهید
پارش کردی اومدی. این اتفاقات زیاد میافتاد مثل خیلی همسن و سالهای خود. یادم میاد تعداد دفعاتی که ایشون مثلا زمین خورده بود، سرش شکسته بود، زخم و زیلی میومد خونه، اینا کم نبود. با لباس پاره بیاد خونه دعواش کنن، این چیزا زیاد اتفاق بود. خیلی از جهت ویژگی های عاطفی خاص بود، از این جهت که مثلا اگر آدم ضعیفی بود که دیگران اذیتش کرده بودن، این تنها کسی بود یا جزو کسایی بود که میرفت او رو تحویل میگرفت.
مادر ما سهراب ما رو وادار میکرد که بخوابیم. تابستون سهراب روزا بلند میگفت بخوابیم که خستگیتون در بره.
خواهر شهید
این به من اشاره میکرد، میگفتش که بعد چیکار کنیم، میگفتش که بس خوابش ببره میریم بیرون. یعنی ما روزی نبود که یه شاخه بوگونیا نشکنیم، یه شاخه شمدونی نشکنیم. تو بازی میکردیم تو حیاط، میشکست بعد فرو میکردیم تو خاک، فردا این گل پژمرده میشد. خب میفهمیدن ولی اصلا برامون نمیآوردن. یا توپ میزدیم شیشه رو میشکستیم، این شیشه رو میآوردیم زاویهش رو به سمت بیرون، بعد از بیرون نمیدونم چی شد سنگ اومد این شیشه رو شکون.
علاقه مفرط داشت به نگهداری مرغ و خروس. یادم یه سال رفته بود یه تعدادی مرغ و خروس چیز گرفته بود از این
چه؟
رسمی دنبال کلمش میگرد. بعد آورد و یه دوتا جعبه میوه هم از میوه فروش مال جعبه کاهو هست، چوبای عریض نازک داره، آورد با حوصله تمام از 9 صبح یه دونه قفس خوشگل در این درست کرد، بعد اینا رو از در وا کرد و اینا رو ریخون تو. این عرض بعد مرغا نیمچه بود، این بدناشون اندازه نگرفته بود. شرافت این قضیه بود که این دره رو ببندی، یه آن به خودش اومد از بیرون نگاه کردید هیچ کدوم نیستن تو قفس.
خیلی با هم دوست بودیم، باید بادک درست کردن و نمیدونم از این گوشواره درست کردن، یعنی انواع و اقسام کارایی که بچه ها رو تو خونه نگه میداره شب تا ساعت 2 تا ساعت 3.
خونه رو سرمون
میذاشتیم، واقعا خونه رو سرمون میذاشتیم.
پدرم طبقه بالا مش میکوبید،
مشتشو میکوبید کف اتاق، میگفت بخوابین من صبح میخوام برم اداره، شما میخواین تا ظهر بخوابین. روزای تابستون تا 9 حد اکثر میخوابیدیم دیگه، باز بالا میشدیم. بعد بچه ها هر روز حوض آب میکردن، آبشو تمیز میکردن، پسر ها هر روز همشون تو حوض بودن.
روزهای کودکی و نوجوانی را با شتاب طی کردم، خط به خط کتابهای مدرسه را با اشتیاق از بر کردم. برخلاف رسم مرسوم خانوادگی راه به دانشگاه باز کردم. اول قرار بود یک دامپرور ساده باشم، اما جوش و خروش درونم مسیرم را تغییر داد. هنوز به اسم آقای دانشجو عادت نکرده بودم که اخراج شدم. درهای دانشگاه به روی من بسته شد، اما درهای تحقق آرزوهایم به رویم گشاده شد. در نظر دوست و فامیل این اتفاق پایان کارم بود، اما در نظر خودم آغاز راهی بود که برای پیمودنش لحظه شماری می کردم. من غلام حسین افشردی، فرزند یک کارگر ساده، نام حسن باقری را برای خود برگزیدم تا آغازگر راهی باشم که خیلی ها تاب و توانش را ندارند. من آن کسی هستم که بارها گفتم باید به خود جرأت داد. باید جبهه. دور تا دورم نقشه است، نقشه خاک ایران، نقشه خاک عراق. گویی اتاق کوچک من دور نمای خاورمیانه است. من آینده جنگ را در این اتاق پیش از دیگران زندگی کردم. من خاکریزهای دشمن را در این اتاق پیش از دیگران فتح کردم. این نقشه ها در نظر دیگران خطوط درهم و برهمی است که با هزاران علامت توسط من نشان گذاری شده، علامت هایی که هر یک برایم معنایی داشت. مثلا وقتی به علامتهای محدوده خرمشهر می رسیدم، صورت کودکانی را می دیدم که در میان نخلستانها سرخوشانه به خنده و بازی مشغولند. دستان مادرانی را می دیدم که پای تنورهای داغ نان می پختند. عرق روی پیشانی مردانی را می دیدم که برای حفظ خانواده کار می کردند. اگر خرمشهر آزاد نمی شد، تمام این تصویرها با یک سیاهی بزرگ پر می شد و من هرگز تصویر زیبای کودکان و مادران و پدران را جایگزین سیاهی نمی کردم. خرمشهر باید آزاد می شد و من راه آزادی خرمشهر را از میان این خطوط درهم و برهم در دل سیاهی شب، آن هم زمانی که دشمن در خوابی عمیق بود، کشف کردم. تاریکی شب برای من چراغی روشن بود تا بتوانم راه بازپسگیری خرمشهر را پیدا کنم. اول از مسیر شلمچه حرکت کردیم، اما این راه همچون باطلاقی بود که هرچه بیشتر در آن می‌ماندیم، بیشتر نیروهای ما را در خود فرو می‌برد. وقت اندک بود. تیغ دشمن همچون گیوتین برنده بود و تنها یک راه برای من مانده بود. فتح خرمشهر از مسیر خود خرمشهر.
محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه.
هرچه ما عملیات به جلو می رفت، به خاطر مقاومت شدید دشمن، ما ناچار بودیم مرتب طرح عملیاتیمون رو اصلاح کنه. لذا طرح عملیاتی رو ما محدود کردیم تا مرز.
ما تو مرحله آخر نیرو کم ورده بودیم. الان میتونم این حرفا رو بزنم، هر تیپ ما دو گردان دیگه بیشتر نیرو نداشت. همه حله جنگ اینجوریه.
خوف می رفت که نه تنها به بصره نرسیم، خرمشهر هم نتونیم به دست بیاره.
ما تحریزی عملیات که به سمت شلمچه، یعنی گرای 270 درجه حرکت میکردیم، جهت عملیاتمون را برگردوندیم 180 درجه.
تقویم دفاع مقدس تاریخ 10 اردیبهشت را به عملیات فتح المبین اختصاص داد تا یک بار برای همیشه خرمشهر جزء جدایی ناپذیر خاک ایران بشود. من حسن باقری، نابغه جنگ، کلید فتح خرمشهر را در دل خود خرمشهر یافتم. من حسن باقری در سیاهی شب نور امید مردم خرمشهر را یافتم. من با آزادی خرمشهر بعد از مدت‌ها به خوابی آسوده دست یافتم. تشکیل بخش اطلاعات عملیات سپاه. کلمه ای با 3 حرف اما با هزاران حرف ناگفته. تنور انقلاب هنوز زبانه می کشید که آتش جنگ در مرزهای ما سر کشید. هر روز تعداد کشته های ما بیشتر و بیشتر می شد. با وجود شجاعت و ایمان و اعتقاد رزمنده ها پیروزی حاصل نمی شد. میدان جنگ برای سربازهای ما همچون اتاق تاریکی بود که معلوم نمی کرد دشمن از کدام جهت و در چه لحظه‌ای می خواهد ضربه بزند.
پشت سرته بگیم بیاد جلو. ما مسئله داره دیگه.
چی مسئله داره؟
دست چپ من مسئله داره.
اونجا من یادم میاد، حالا این خاطره رو احمد متوسلی داشت فرماندهی میکرد، میگفت حسن گوش بده، این شاسی بیسیم رو فشار میداد و صدای رگبار گلوله و شلیک آرپیجی و فریاد تکبیر و اینا شنیده میشد. میخواست بگه بابا صحنه جنگ 100 متری من برون فهمده لشکر، همه درگیر شدن، میگفت غیر از من همه آرپیجی دست شد، از حاجمت گرفته تا بقیه. و میخواست بگه خیلی شرایط بحرانیه، میفهمی چی دارم میگم؟ که من از همونجا اونقدر دوچار به اصطلاح چی میگن حراس شدم که بلند شدم به سرعت خودم رسوندم به منطقه قرارگاه فد. تو راه هم دائم با احمد کاظمی و شهید خرازی حرف میزنم، گفتم رو به سمت جنوب آرایش بگیر.
من حسن باقری به دنبال کورسوی از نور بودم تا میدان جنگ را برای رزمنده ها روشن کنم. آن نور امید در دل اطلاعات نهفته شده بود، اطلاعاتی از مقرهای دشمن، تعداد نفرات و تجهیزات دشمن، اهداف دشمن، از ساعت خوابیدن و بیدار شدن دشمن و حتی از نحوه نفس کشیدن دشمن بود. من این اطلاعات را جمع کردم، بایگانی کردم، با حد اقل تجهیزات گفتگوی فرماندهان دشمن را شنود کردم، ضد حمله های دشمن را پیش از تکان دادن انگشت اشاره دستشان پیش بینی کردم، برای فهم و درک ذهن دشمن زبان عربی را از بر کردم. من سپاه جمهوری اسلامی ایران را به مهمترین ابزار جنگی ممکن تجهیز کردم. اطلاعات وقتی که میدان تاریک جنگ بر سربازان ما روشن شد، دیگر کسی جلودار ما نشد. من پایان جنگ و پیروزی ایران را پیش از شهادتم بارها دیدم، نه در رؤیا، نه در خواب و خیال، بلکه در عقل سلیمی که در تمام طول جنگ همراه من بود.
یعنی خدا شایده که خودم دوست داشتن که یه عنصر شناسایی بودم و بیرستم شناسایی، چون بزرگترین نقش رو علاش شناسایی برید. انشالله توکل بر خدا بکنید، خدا هم کمک میکنه انشالله، ببینید که راهی پیدا بشه به امتحان خدا.
سلامت.
من از دل کاغذ پاره‌های دشمن اهداف بعدی جنگیشان را کشف کردم، حتی بی اهمیت ترین اسناد جنگی را بایگانی کردم. شبها به جای شمردن ستاره ها و خوابیدن، تک تک خطهای دشمن را از بر کردم. من حسن باقری برای اولین بار بخش اطلاعات عملیات سپاه را تأسیس کردم. شهادت.
شهادت.
بیست و هشت ماه تمام سهم من از جنگ، از روزی که برای اولین بار به عنوان یک سرباز تازه نفس پا به میدان گذاشتم تا روزی که به عنوان یک سردار نام‌آور سر بر خاک گذاشتم تنها 28 ماه طول کشید. یادم میآید در حرفهای شیرین در گوشی من و پروین خانوم نو عروس مبارزم حرف از روز شهادتم بود. قول داده بودم که او اولین کسی باشد که خبر شهادت من را میشنود.